از ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. جمهوری اسلامی از اقدام آمریکا در اعاده معافیت‌های تحریمی استقبال کرد اما آن را کافی ندانست. موارد مرگ به بر اثر کرونا در ایران افزایش مجدد یافت. و دادگاه بین‌المللی آبان با گواهی مادر یک قربانی ادامه یافت. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از اقدام آمریکا در اعاده معافیت‌های تحریمی استقبال کرد اما آن را کافی ندانست. در حالی که قدرت‌های بین‌المللی و جمهوری اسلامی به مذاکرات جهت نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند، واشنگتن روز جمعه معافیت از برخی تحریم‌های هسته‌ای ایران را مجدداً برقرار کرد. به گزارش خبرگزاری ها حسین امیر عبداللهیان اظهار داشته که لغو برخی تحریم ها به صورت واقعی و عینی می تواند به عنوان حسن نیتی که آمریکایی ها درباره اش صحبت می کنند تعبیر شود. با این حال او گفته که این اقدام کافی نیست. وزیر خارجه جمهوری اسلامی یکی از موضوعات مهم مذاکرات وین را دریافت ضمانت ها به خصوص از غرب جهت اجرای تعهداتشان ذکر کرد و افزود برای گرفتن تضمین از آمریکایی ها در برخی حوزه ها پیشرفت هایی داشتیم. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده تعدادی معافیت‌های تحریمی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای غیر نظامی ایران را در حالی امضا کرده که مذاکره کنندگان برای جلسه‌ای که گزارش شده می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد به وین باز می‌گردند. بنابر آمار رسمی کرونا در ایران روز شنبه مرگ 46 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 و تشخیص ابتلای بیش از 23 هزار تن دیگر به ویروس کرونا اعلام شد. طی بیش از دو سالی که از واگیری ویروس کرونا در عرصه بین المللی می گذرد، بنابر آمار رسمی در ایران که مورد تایید منابع مستقل نیست، از بیش از 6.5 میلیون مورد ابتلا در ایران نزدیک به 133 هزار تن جان باختند. طبق همین آمار رسمی که وضعیت کرونا در ایران را در رتبه 12مین جامعه کرونا زده در عرصه بین‌المللی قرار داده، تا کنون بیش از 54 میلیون تن معادل 63% از جمعیت ایران دوز دوم واکسن را دریافت کردند. دادگاه بین‌المللی آبان با گواهی مادر یکی از قربانیان سرکوب مرگبار اعتراضات سراسری آبان 98 ادامه یافت. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، مادری که روز شنبه در دادگاه به عنوان شاهد شماره 84 شهادت داد، گفت که فرزندش در پی اعتراضات آبان شکنجه شده و جان باخته است. دور دوم این دادگاه روز جمعه در لندن پشت درهای بسته آغاز به کار کرد و گفته می شود در این دور انتظار می رود بیش از 100 گواهی تازه در دادگاه مطرح شود. در دور نخست دادگاه که 3 ماه پیش در آبان ماه با همکاری سازمان‌های عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برپا شد، 10 شاهد شرکت داشتند. بر پایه گزارش ها، هیئت دادستانی دادگاه آبان پس از بررسی اسناد شاهدان جدید 27 مقام دیگر جمهوری اسلامی را به جنایت علیه بشریت متهم کرده است. و در پی افزایش و تهدید بازداشت خبرنگاران در افغانستان، سازمان گزارشگران بدون مرز روز جمعه در توییتی فشار بر کارکنان رسانه‌ها در این کشور را مغایر با قانون آزادی اطلاع رسانی دارست. به گزارش این نهاد جهانی مدافع حقوق روزنامه‌نگاران، تهدید و بازداشت خودسرانه خبرنگاران در افغانستان به ویژه در 2 ماه گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، از زمان قدرتگیری دوباره طالبان در افغانستان در 24 ماه مرداد سال جاری تا کنون دست کم 50 مورد بازداشت خبرنگاران و کارکنان رسانه‌ای به دست ماموران امنیتی به ثبت رسیده است. گزارشگران بدون مرز دخالت و تهدیدهای نهادهای مسئول در حکومت طالبان از جمله وزارت امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات را نکوهش کرده و آن را مغایر با قانون رسانه‌های همگانی می‌دانند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. مرکز پژوهش های مجلس میگوید مهمترین دلیل کاهش امنیت سرمایه گذاری در کشور تحقق پیدا نکردن وعده هایی است که دولت ها میدهند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس که به بررسی وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار سال جاری پرداخته، وقتی در کنار داده های بانک مرکزی قرار میگیرد، نشان میدهد تا تابستان سال جاری بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این در حالی است که در این گزارش تهران و کوکیلو و بوی رحمت ناامن‌ترین مناطق کشور از لحاظ سرمایه‌گذاری معرفی شدند. در گفتگو با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، ابتدا از او درباره شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری پرسیدم.
عناصر اقتصادی مختلفی از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز در اون اقتصاد، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیر فاسد دولتی و اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین میزان درآمد ملی و هزینه‌های بخش دولتی مهمترین عوامل اقتصادی هستند که مؤثر هستند در جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه بسترها و زیرساخت‌ها برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری هستند. مثلا در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌بینیم استانی مثل سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها به دلیل وجود اون بندر مهم چابهار و طرحی که دولت داره بر توسعه اون بندر تونسته سرمایه‌گذاری جذب کنه، اما استان محروم دیگه‌ای مثل کوهگلویه و بویراحمد که بسترهای لازم رو نداشته و دولت هم امکان سرمایه‌گذاری در این استان رو فراهم نکرده جزو بدترین استان‌ها هست. و به طور کلی میشه گفت که شاخص‌های اقتصادی که مؤثر هستند در جذب سرمایه‌گذاری در ایران متأسفانه روندی نزولی و حتی هشدارآمیز رو برای سرمایه‌گذاری ایجاد کردند.
در سالهای اخیر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران با بحران جدی‌تری روبرو شده و وضعیت سرمایه‌گذاری رو سخت‌تر کرده. در حال حاضر وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران به چه شکلی هست؟
ایران نه تنها نتونسته که جذب سرمایه‌گذاری بکنه و در جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا داخلی موفق باشه، بلکه متأسفانه در دهه‌های 80 و 90 هم رقمی معادل 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور ما خارج شده. و برعکس ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی که تحریم رو علت عدم جذب سرمایه‌گذاری در کشور میدونن، به نظر میرسه عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستن، چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به سال 96 بوده که خب در دوران پسابرجام بوده و حدود 20 میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور ما خارج شده. از طرف دیگه خالص حساب سرمایه گذاری کشور هم در دهه 90 با 93 میلیارد دلار کاهش روبرو بوده که خب ما در دهه 90 چند سال دوران پسابرجام رو داشتیم که مشخصا نتونسته به جذب سرمایه گذاری در کشور کمک کنه.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تهران و کوکلیو و بویراحمد ناامن‌ترین مناطق سرمایه‌گذاری معرفی شدند. چرا تهران با وجود اینکه خب پایتخت هست، مرکز هست و ما می‌دونیم انباشت سرمایه هم در اون وجود داره، ناامن گزارش شده؟
به خاطر اینکه در تهران ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار بالا هست. یکی از مهمترین عوامل بحث هزینه‌ها در تهران هست برای فعالیت اقتصادی، یعنی شکاف طبقاتی گسترده‌ای که در این شهر وجود داره، فعالیت ریشه‌دارتر شبکه‌های مافیا و فساد حکومتی که خب در پایتخت هستن غالباً، مسائل زیربنایی مثل آلودگی هوا، اینها همه در کاهش سرمایه‌گذاری یا رغبت بودن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تهران نقش داشته. و در یه نمونه من میتونم به تورم بخش املاک اشاره بکنم که در دو دهه گذشته قیمت مسکن در پایتخت یعنی در تهران 1000% افزایش داشته و خب این به معنای افزایش هزینه هست برای کسی که میخواد اونجا سرمایه گذاری کنه، به ویژه اینکه این افزایش فقط در قیمت ملک نبوده بلکه در بخش اجاره هم بوده. و آمار اشتغال در استان تهران هم این رو نشون میده، یعنی نشون میده که جمعیت شاغل، جمعیتی که در سن کار هستن در تهران نسبت به استانهای دیگه خیلی بیشتر دچار سردی و ناامیدی میشن و دیگه جمعیت جویای کار نیستن به دلیل همین مشکلاتی که در تهران وجود داره.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، اقتصاددان ساکن قبرس، درباره امنیت سرمایه‌گذاری در ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
همزمان با انکار برنامه‌ریزی برای حمله به اوکراین، روسیه شمار نیروهای نظامی خود در مناطق هممرز با این کشور را به میزانی بی‌سابقه افزایش داده است. تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها بین روسیه و اوکراین ادامه دارد، اما تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
افزایش نیروهای نظامی روس در مرزهای اوکراین ادامه دارد و برآورد شده روسیه تا یک دو هفته دیگر نیروهای کافی برای حمله گسترده و اشغال اکثر قلمرو اوکراین را در مرزهای این کشور گرد آورد. ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد ظرف دو هفته گذشته بیش از 10,000 نیرو به کرمه الحاقی و 23 گردان رزمی تاکتیکی جدید به شمال و شرق اوکراین منتقل شدند. بیش از 30,000 نظامی روس در بلاروس با فاصله حدود 100 کیلومتر از پایتخت اوکراین مشغول رزمایشند و نبه براورد ستاد کل ارتش اوکراین این بدان معناست که حدود 70% نیروهای لازم برای تهاجم گسترده روسیه در مرزهای اوکراین در حالت آماده باش هستند. موسکو همچنین اعلام کرد طی ماه جاری رزمایش نیروهای هسته‌ای خود را برگزار خواهد کرد. همزمان روسیه تدارکات جنگ علیه اوکراین را تکذیب و غرب را به تشدید تنش‌ها متهم می‌کند. جمعه شب سه شبکه اصلی تلویزیون روسیه از تدارکات حمله قریب الوقوع ارتش اوکراین با حمایت ناتو خبر دادند. تنها ساعتی پیش از انتشار این ادعا، آمریکا از نقشه احتمالی روسیه برای صحنه‌سازی حمله نظامیان اوکراینی به روسیه یا شهروندان روس زبان شرق اوکراین برای توجیه حمله گسترده پرده برداشته بود. موسکو منکر این اتهامات شده. همزمان آخرین نظرسنجی در روسیه نشان می‌دهد شهروندان روس جنگ را محتمل، ناتو را مقصر و ولادیمیر پوتین را ناجی کشورشون می‌دانند. محبوبیت رئیس جمهور روسیه نسبت به یک ماه قبل افزایش چشمگیری داشته. سرگی رحمانی تحلیلگر سیاسی در کیف وضعیت را بحرانی توصیف میکند.
تنش‌ها به شدت افزایش یافته و بعقیده من در آستانه عملیات نظامی روسیه علیه اوکراین هستیم. در این حال حمله گسترده به منظور اشغال کل قلمرو اوکراین را بعید میدانم. هم با آن دلیل که این جنگ احتمالی بسیار خونبار خواهد بود و معتقدم به رغم علاقمندی کورکورانه بسیاری از شهروندان روسیه به ولادیمیر پوتین آنها تحمل تلفات گسترده را ندارند و هم به آن دلیل که به رغم اختلافها میان متحدان غربی هیچ کشور متمدنی روسیه را پس از جنگ گسترده علیه اوکراین نمی بخشد. اما تشدید درگیری ها در شرق اوکراین یا عملیات نظامی در یک منطقه دیگر از اوکراین هم محتمل و هم قریب الوقوع به نظر می رسد، چرا که تدارکات نظامی آن در مرحله پایانی است و تلاش‌های دیپلماتیک تاکنون به نتیجه مثبت نرسیده. نگرانی‌ها در اوکراین هم از جنگ است و هم از یک توافق پشت پرده احتمالی که حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین را زیر سوال می‌برد. هنوز فرصت دیپلماتیک از میان نرفته و امیدوارم که رایزنی‌های دیپلماتیک بتوانند این نگرانی‌ها را رفع کنند.
روسیه همزمان با فشار بر اوکراین برای اجرای توافق مینسک به شیوه‌ای که مسکو آن را تعبیر می‌کند، از آمریکا و ناتو خواسته با تقاضاهای امنیتیش موافقت کنند. جمعه طی سفر ولادیمیر پوتین به پکن، رهبران روسیه و چین در پیامی مشترک از غرب خواستند گسترش ناتو به شرق متوقف شود. ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، این درخواست را رد کرد. دوشنبه امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، که طی هفته گذشته سه بار با همتای روسش تلفنی گفتگو کرده بود، به مسکو و کیف سفر خواهد کرد. هفته بعد اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز از روسیه و اوکراین دیدار میکند. جمعه انتونی بلینکن و دمیترو کولیبا وزیران خارجه آمریکا و اوکراین تلفنی درباره راه‌های کاهش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین رایزنی کردند. آمریکا، بریتانیا و کانادا ارسال تجهیزات نظامی برای اوکراین را افزایش دادند و با مشارکت این سه کشور به علاوه سوئد و سوئیس بنیاد مالی برای تقویت دفاعی و اقتصادی مناطق در شرق و جنوب اوکراین که با تهدید ویژه روسیه روبروست تأسیس شد. کشورهای غربی همچنین نسبت به تحریم‌های سخت علیه روسیه هشدار می‌دهند. در تازه ترین واکنش، کاخ سفید تأکید کرد در صورت حمله روسیه به اوکراین، محافل نزدیک به کرملین هدف تحریم قرار می گیرند. موسکو بارها هشدار داده وضع این تحریم ها به قطع روابط با آمریکا می انجامد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
این بخش خبری رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.